بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید در سوره مبارکه لقمان نعمتها رو دو بخش میدانه. از یک نعمت خدا تعبیر میکنه به نعمت ظاهری که به معنای نعمتهای مادی در ارتباط با دنیای انسانه، خداوند آبادی دنیای هر انسانی رو در حد خودش میخواد. هوالذی جعلکم خلائف فی الارض لیستعمرکم فیها. در این آیه می فرماید گذشتگان شما مردن، عمرشون تمام شد، زندگیشون به پایان رسید، شما رو من به جای اونها قرار دادم. برای چه؟ یک هدف هم اینه که دنیاتون رو آباد بکنید. لیستعمرکم فیها. ببینید آیه شریفه لام داره. لیستعمرکم برای این که دنیاتون رو آباد بکنید. این آیه قرآن. خب آباد کردن دنیا با فراوان بودن نعمتها میسره، البته به شرطی که مردم دچار انواع گناهان کبیره نشن، چون قرآن میفرماید گناهان کبیره شما رو دچار قهر سالی و گرانی میکنه. وقتی سالتون خوب نباشه، بارون خوبی نداشته باشید، برف نداشته باشید و به عبارت دیگه کشاورزی آبادی نداشته باشید، برای همه تون لطمه داره. درسته که دنیا تبدیل به یه خانه شده، همه با هم ارتباط دارن، اینو نباید بگن ملت ها که امسال اگه اینجا بارون نیومد و باغها آباد نشد، زمینها آباد نشد، از یه کشور دیگه میخریم. خود این خرید اولا گرانی ایجاد میکنه، ثانیاً معلوم نیست این خریدا همش به نفع مردم باشه. با این بیماری‌های عجیب و غریبی که تو گاو و گوسفند و مرغ و غلات می‌افته، چه بسا که خشکسالی مملکت رو بگیره، جنس از جای دیگه بخره، درصد بالایی از مردم و بچه ها رو مریض بکنه، خودمونم گرفتاری سختی. این رو مردم باید یادشون باشه و دائما هم باید رادیو تلویزیون ایران واقعا به مردم یادآوری بکنه از طریق قرآن که گناهان عامل محدودیته، هم باران رو کم میکنه، هم قناتها رو خشک میکنه، رودخانه ها رو به کم آبی دوچار میکنه، کشاورزان رو مبتلا به ضرر میکنه، ضررش هم به اون شکل دامنگیر مردم میشه. خشکسالی و گرانی علاوه بر این که گناهان، پیغمبر میفرماید بیماری زاست، هم بیماری روانی ایجاد میکنه و هم بیماری جسمی. و رسول خدا میفرماید هر وقت مردم گناه جدیدی رو اختراع بکنن، پروردگارم بیماری جدیدی رو بر اونها حاکم میکنه. و راه علاجش رو هم میبنده، دوا پیدا نمیشه، دارو پیدا نمیشه. نوح پیغمبر چنان که در قرآن مجیده به مردم میگفت، خدا نقل میکنه استغفروا ربکم، بیایید از خدا طلب مغفرت بکنید، این گناهانی که انجام دادید بیایید متدین بشین، توبه کنین، غفران خدا رو بخواین تا خدا براتون چیکار بکنه. یرسل السماء علیکم مدرارا، از گناهانتون که بگذره آسمان باران با منفعت فراوان بهتون میده. یرسل السماء علیکم مدرارا، خیلی الفاظ جالبی قرآن کریم به کار گرفته با راهنمایی های بسیار جالب که آسمان وضعش به شما بستگی داره، شما خوب باشین، اون شعور داره که شما خوبین باران فراوان میده، شما بد بشین باران نمیده. اینجا ممکنه یه طبیعی دان، یه جغرافیا دان بگه آقا طبیعت زمین و خورشید اینه که اقیانوس ها بر اثر تابش خورشید بخار بدن بالا، خورشید که در وضع گرما و حرارتش تغییری پیش نمیاد، اون میلیاردها ساله که بهار، تابستون، زمستون، پاییز داره به کره زمین انرژی میده. یک کار انرژیش هم اینه که از سطح اقیانوس‌ها بخار بلند شه، یه نمیشه که حرارت بتابه و بخار بلند نشه، بخارم میره بالا تبدیل به ابر میشه، بادهایی که میوزه ابرها رو از اون محل حرکت میده، میچرخونه در فضا و میاره طرف مناطق غیر دریایی. این رو روایات ما هم قبول دارن که بله ابر تولید میشه، ولی قرآن مجید میگه سوگناه و لبلد میت راندن ابر دست منه، نه دست آفتاب و بخار و باد. من باید به باد فرمان بدم ابر رو بران به طرف زمین ها، نذار روی دریا بمونه. ولی روایات میگن این ابر تولید شده رو خدا میبره تو مناطقی که هیچ محلی برای کشاورزی نیست، میگه بارتونو اینجا خالی بکنین تا بشر جریمه بشه برای گناهانش، نه اینکه ابر تولید نشه. امام صادق میفرماد ابر تولید میشه، رام میفته، اما خداوند میگه برو تو کویرای خالی کن این باران تو که به درد هیچی نخور. خب این یه نعمت. میگه من شما رو جانشین قبلی ها قرار دادم، لیستعمرکم فیها، که زمین رو آباد بکنی، شهر سازی، خونه سازی، باغ ایجاد کردن، کشاورزی، تولید. ولی همه اینا بستگی به این داره که آدم های خوبی باشه. و دنیا هم یه جاییه که نباید مردم مؤمن به خودشون مغرور باشن، بگن ما که گناه نمی کنیم، ما که ربا نمی خوریم، ما که رابطه نامشروع نداریم، خب نعمت ما کم نخواهد آمد. اما اینجور نیست، بلا در دنیا عمومیه، وقتی که بیاد هم دامن بدان رو میگیره و هم دامن خوبان رو میگیره. الا اینکه این بلا برای خوبان جریمه نیست، بلکه این بلا برای خوبان نمره بیشتری ایجاد میکنه، ولی برای بدان که با خدا سر و کار ندارن جریمه است. این یه نوع نعمت. اما نعمت دوم، البته پیغمبر می فرماید این نعمتهای مادی هم وقتی به کامتون شیرینه که امنیت داشته باشین. اما اگر امنیت از بین بره، به جونم بیفتین، قبیلهی بشین، جنگ داخلی بشه، به جونم بریزین، قارتگری فراوون بشه، قتل فراوون بشه، دوزی فراوون بشه، نه دیگه این نعمت به کامتون شیرین نخواهد بود، اونم تلخ میشه. در قرآن داره یه برهی بر فرعونیان اومد، قدرت هم دستشون بود، زمین هم دستشون بود، بازار هم دستشون بود، باغ هم دستشون بود، ولی تلخی براشون ایجاد کرد خدا. نعمت داشتن ولی لذت براشون نداشت، که در قرآن داره تو اون برهه از زمان با فراوون بودن نعمت چنان اوقات اینا تلخ بود و چنان فشار روانی داشتن که اومدن این کافران دشمن خدا به موسی بن عمران گفتن تو با خدای عهد داری، عهدت هم اینه که خدا به حرفت گوش بده، دعا کن خدا این تلخی رو از زندگی ما برداره، ما به تو ایمان بیاریم. خدا گفت تلخی رو از زندگیشون بر می‌دارم، تلخی رو برداشت، دوباره مست نعمت‌ها شدن، یادشون رفت، دوباره غافل شدن. به موسی گفتن نه، اینم کار خدا نبود، باباهای ما هم گاهی گرفتار می شدن، این امر طبیعی بود، مثل زلزله که میاد تو روزنامه نیستن بلای طبیعی، یا سیل که میاد میگن بلای طبیعی. این بلای طبیعی حرف کفاره، که این اقتضای زندگی در کره زمینه که گاهی سیل بیاد، گاهی باد بیاد، گاهی طوفان بیاد، اما قرآن میگه نه، این اختزای زندگی نی، این نتیجه گناهانتونه، کاری به اختزای زندگی نداره. خب اسبق علیکم نعمهو ظاهرتن، یه نعمت، نعمت ظاهری، و اما نعمت دوم نعمت باطنیه، که این رو همچون شما، این رو دقت بفرمایید، خیلی مهمه، خیلی زیباست، چون شما به کیفیتی آفریده شده اید که دارای دو زندگی باید باشین، هیچ چاره ای هم براتون، اون زندگی دومتون قطعیه براتون. اون کدوم زندگیه؟ و این ساعتا لآتیتون لا ریب فیها، تو سوره طهاست این آیه، اون زندگی آخرته که اومدنیه، هیچ چاره ای هم شما ندارید، نه جلوشو میتونید بگیرید، نه حرکتشو میتونید متوقف کنید، نه اومدنش به تأخیر میفته، نه به تقدیم میفته، ولی زمانشو شما نمیدونین. به موسی تو کوه طور فرمود ان الساعه لآتیه اکاد و اخفیها، که من زمانشو پنهان کردم، خودم میدونم. خب زندگی دنیاتون تموم میشه با چی؟ با مرگ. کی نمیمیره؟ همه میمیره. خدا در این دنیا یقین بدانید عزیزانم بالاتر و برتر و بهتر و با منفعتر از وجود مبارک رسول خدا نداشت. عزیزترین انسان پیش خدا بود. من یه تعریفای از امیرالمؤمنین راجع به پیغمبر دیدم، اینا رو یادداشت کردم که حالا کاملش رو یادم نیست، اگر توجه داشتم که تو بحث امروز اتفاقا میاد یاد داشتم و نگاه میکردم. دو سه موردشو که یادمه، امیرالمؤمنین میفرماید اعبد تمام عابدان آفرینش در پیشگاه خدا، اعبد یعنی بنده ترین، اون بنده ترین نه به معنی اینی که از همه بیشتر نماز میخون یا هر روز روزه میگرفت، این بندگی که امیرالمومنین میفرمد مربوط به اخلاص پیغمبره. اخلاص یعنی در بندگی پیغمبر هیچ گونه شائبه غیر خدا پیدا نمی شد. اینو من نمی فهمم. اگه خود رسول خدا هم الان بود برام تعریف میکرد بازم من نمی فهمیدم. واقعا هم یه چیزایی که آدم تا بهش نرسه نمیتونه لمس بکنه. امیرالمؤمنین میفرماد تو بندگی اعبد بندگان پیغمبر بود، یعنی از فرشتگان و جن و انس نسبت به خدا بنده تر بود. خدا به ملائکه فرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، کل ملائکه باید میگفتن رو چشمه، من میخوام در زمین جانشین قرار بدم، باید میگفتن مرحبا آفرین تبارک الله که میخوای این کارو بکن. اما برگشتن با خدا به گونگو کردن اتج علو فیها من یفسد و فیها، چی کار دیگه دارین؟ خدا داره بهتون خبر میده من میخوام جانشون رو زمین بذارم، از چی کار به کار پروردگار دارین؟ چی کار دارین؟ به گونگو از چی میکن؟ بگین رو چشم که میخوای جانشین رو زمین قرار بدی، اما به گونگو کردن با پروردگار. آخرش هم خدا آدمو که خلق کرد به ملائکه فرمود او از نظر دانایی از شما بالاتر، چیزایی رو میدونه، شما اگه میدونید خبر بدین. گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما غیر از اون که تو یادمون دادی چیزی بلد نیستیم، چرا به گونگو کرد؟ اما یک عمر رسول خدا فقط حالت تسلیم خالصانه داشت. ملائکه با این که از شهوت و شکم خالیان، باز اتج الوفی ها گفتن، روایات نوشتن، روایات ما، روایات اهل تسنن، گاهی اتفاق می افتاد سه شبانه روز 3 تا 24 ساعت، 2 تا 24 ساعت میشه 48 ساعت، 3 تا 24 ساعت میگذشت پیغمبر از کل نعمتهای دنیا غیر آب خالی گیرش نمیاد. یک بار به خدا نگفت من که عزیزترین موجود تو هستم، یه لقمه نونو واسه چی هم من دریغ میکنی؟ خب فلسفهشو بگو، علتشو بگو. نگفت. خدا رو شکر میکرد انگار سلطنت کره زمین دستش، چنان خدا رو شکر میکرد. واقعا شگفت آور. این حدیث رو من در کتاب مجموعه ورام دیدم. کتاب من جوونیام خریدم، اولای طلبگیم، از کتابایی که خیلی بهش علاقه دارم، خیلی کتاب باحالیه، 2 جلد عربی هم هست، ندیدم فارسی شده باشه. اونجا از قول امام ششم نقل میکنه که یه روز مسجد که 1200 متر بود زمان پیغمبر، مسجد النبی، جمعیت پر بود، آماده اقامه نماز بودن، در خونه پیغمبرم تو مسجد وا می شد، همین جایی که قبرشه در وا می شد تو مسجد، اونجا خونهش بود. قد قامت صلات، خب یه دفعه در وا می کرد می اومد تو محراب، دیدن نیومد، به امیرالمومنین گفتن ندیدی ایشون؟ و فرمود امروز ظاهرا ندیدن. خب یکی از صف در اومد در زد، خانوم پیغمبر، حالا ام سلمه یا یکی دیگه، اومد پشت در، کیه؟ گفت ببخشید مادر مؤمنان، رسول خدا بیرون تشریف دارن. گفت نه، تو. و میشه خدمتشون رسید؟ گفت بله. در رو وا کرد، گفت کجاست پیغمبر؟ گفت تو این اتاقه. گفت کسی خدمتشونی؟ گفت نه. یعنی یا اللهی نگم کسی نامحرمی؟ گفت نه. در رو وا کرد، دید پیغمبر رو به قبله در حال خوندن تشهد وایساد، نماز حضرت تموم شد، خیال کرد حضرت نماز نافله ظهر رو خوندن، ثواب جماعت هم که خودشون به مردم یاد داده بودن از 10 نفر بگذره بشه 11، تا تمام درختان عالم قلم بشه، دریاها مرکب، جن و انس نویسنده، ثواب اون نماز جماعت رو نمیتونن بشمارن. ایازده ده بیشتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میخواستن مشغول تسبیح بشن. عرض کرد یا رسول الله تشریف نمیارین نماز؟ فرمودن نه، نماز جماعت، اونم نماز جماعت پیغمبر. گوه آقا مردم همه در حال قیامن، قد قامت صلات، چرا نمیاین؟ فرمودن چهار روزه هیچی نخوردم، زانوم دیگه طاقت نداره بدنمو بکشه. اما یک بار به خیالشم نگذشت. چرا؟ یک بار اعبدهم لربه اتقاهم اعلمهم به. ببینید امیرالمؤمنین از نظر ادبی تعریف ها رو همه رو با افعل و تفضیل آورده. اعبد بنده ترین، اعلم داناترین، از حد زاهد ترین، اقوا قوی ترین از نظر عقل و روح. چقدر عزیز خدا، چقدر. اما خداوند مرگ رو مأمور کرد که تو سن 63 سالگی برو سراغش، پیغمبر باید بمیره، زندگیش تمام، دنیاش تمام، حالا زندگی بعدش باید شروع بشه. کسی میتونه به خدا بگه خدایا ما مردیم، ما رو به کل خاموش کن، اصل قیامت رو نبینیم؟ نه نه، همچین خواسته ای رو از احدی در عالم قبول نمی کنن. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتٌ. حبیب من تو باید بمیری، بقیه هم باید بمیرن، ملائکه هم باید بمیرن، خود ملک الموت هم باید بمیره. یه روزی میاد که یه جاندار در عالم نیه، همه مردن، اومد خودش در اون خاموشی کامل بر میگرده سوال میکنه لمن الملک اليوم، پادشاهی، زمانداری، قدرت امروز مال کی؟ هیچ لینی جواب بده. شاه همه مردن، فرعون ها مردن، رستم ها مردن، زال ها مردن، متکبر ها مردن، پولدار ها مردن، جبرئیل مرده، میکائیل مرده، ملک الموت مرده. میگن نمیدونم دقیق 40 سال این سوال بی جواب میمونه، هیچ دینی جواب بده. لمن الملک اليوم، وقتی 40 سال میگذره میبینه هیچ دینی جواب نمیده، خودش جواب سوالشو میده. لله الواحد القهار، فقط مال یه نفره، فقط. خب این زندگی دوبو. من باز شما رو به این آیه سوره طه توجه میدم که به کلیم الله فرمود در کوه طور و ان الساعه لآتیتون. کسانی که خورده عربی خوندن هم محبت کنن ان رو در آیه لحاظ بکنن، هم لام سر لآتیتون رو و هم آتی رو که اسم فاعل فعل نیستش، یعنی اسم فاعل فعل قیام به او داره، قیام فاعلی، قیام فاعلی. نمیگه من قیامت رو میارم، میگه تو ذات قیامت اومدن و گذاشتم. خیلی وقت میگه من خودم مهار قیامت میگیرم میکشم، میگم وقتت بیا، اما آتیتون یعنی اومدن رو اصل بهش دادم، خودش داره میاد، یه مرتبه جلو چشمتون ظاهر میشه. و این یقیناً از ساعت قیامت لآتیتون اومدنی حتماً، غیر از این که میگه این نه یه لامم سر آتی گذاشته، حتماً که یعنی برو برگرد نداره، بی خودی خودتونو خلاصه قانع نکنین که حالا شاید نیاد، نه خیر اومدنیه. حالا بالاخره گریه ای اشکی دعایی به خدا بگیم، ما یکی رو نبر تو قیامت، نه خیر تورم میبرم تو قیامت. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، همه تونو گرد آوری میکنم، جمعتون میکنم. نعمتهای معنوی رو برای چی بهتون دادم؟ برای این که آخرتتون رو آباد بکنید. نعمتهای مادی رو دادم دنیاتون رو آباد بکنید، ولی اینجا 50-60 سال میمونین، اونجا تا ابد میمونین. نعمتهای معنوی قدرت ساختن حیات ابد رو براتون داره، نعمتهای مادی قدرت ساختن زندگی ابد نداره. شما با غرق بودن در نعمتهای مادی استخوناتون پوک میشه، کمرتون خم میشه، بازوتون سوس میشه، چشمتون آب سیاه و آب مرواری میاره، گوشتون سمعکی میشه، زانوتون سوس میشه، هزار جور دکترم برین بر نمیگردین، بهترین اصاره های غذاهارم بهتون بدن فایده نداره، میمیرین، میخورین، نی بدن کار میکنه، کهنه میشه. اینجور نیه بدن نوتر بشه با نعمتهای ما. مثل ماشینایی که 15-20 سال گذشته، هرچی روغنشو زودتر عوض میکنیم فایده نداره، کم گاز میریم فایده نداره، هر 5 روزی 10 روزی از یه جاش یه صدا در میاد. همون آب و روغنی که تو ماشینای 0 کیلومتر می‌ریزن، همون رو تو ماشینای کهنه هم می‌ریزن، فایده ای نداره. ماشین کهنه رو باید داد به اوراقچی تیکه پارش بکنه، اونایش که قابل فروش بفروشه، اونایش هم که قابل فروش بندازه تو بیابون. آدم مرده هم همینجوره دیگه، به درد نمی‌خوره، باید بره قبرستان، زندگی دوم شروع میشه. خوش به حال اونایی که سر سفره نعمت معنوی هم بیشینن. این مقدمه بحث امروز از قرآن فقط و چند تا روایت. حالا بریم دنباله بحث دیروز رو دنبال بکنیم، که انبیا و ائمه با دعا، زاری، گریه فراهم شدن زمینه‌ای رو برای ظهور تمام نعمت‌های مادی در زندگیشون از خدا درخواست می‌کرد. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. اولا خدایا به من آرامش بده نسبت به اندازه‌هایی که تو زندگی من قرار دادی. دنیا که جای امور بی نهایت نه، همه اندازه داره. نعمت مادی اندازه داره، حجم بدن اندازه داره، قیافه اندازه داره، بچه اندازه داره، نمیدونم که کار و کاسبی اندازه داره. خدایا به من آرامش بده که نسبت به اندازه گیری هات من این آرامش رو داشته باشم، چون اگه آرامش نداشته باشم به اندازه گیری هات قناعت نمی کنم، اضطراب دارم و برای خوابوندن آتیش این اضطراب تجاوز می کنم. میگم این مقداری که برای من اندازه گیری کرده قانع نیستم، آرامش ندارم، بذارم مال داداشم هم ببرم، مال عمومم ببرم، ارث خواهرم هم ببرم، مال مردمم ببرم. من اگه آرامش نداشته باشم میشم متجاوز، یعنی هر مضطربی متجاوز. کسی که غریزه مضطرب داره یعنی دائم شعله میکشه، اذیتش میکنه. برای خوابوندن این هیجان سراغ چیزایی که به نظر خودش میره هیجانو میخوابونه میره، میشه متجاوز. اما اونی که آرامش داره، نه. یه سال سبزوار خیلی آب فراوون شده بود، برف زیاد اومد، بارون زیاد اومد، منطقه‌ام کویریه، این برف و بارون عجیب برای مردم نعمت بود. تمام باغای سبزوار اول بهار شکوفه کرده بود، تمام زمینایی که کاشته بودن کاشته ها سر در آورده بود. اینقدر مردم سبزوار خوشحال بودن که حساب نداره. یکی از کسانی که کشاورزی داشت، یه مقدار انگور، یه مقدار گندم، یه مقدار جو، بیشترش رو الان نمیدونم، این مقدار که تو شرح حالش خوندم، قسمتی انگور کاشته بود، قسمتی جو، قسمتی گندم، خودشم میرفت کارای اون کنده های انگور رو انجام میداد، خودشم میرفت محصول و مواظبت میکرد، وقتی هم درو میکرد خودش قپون میبرد سر زمین میکشید، زکاتش رو رد میکرد، بعد میریخت تو گونی میآورد خونه. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری این انسان والای حکیم، عارف، بزرگ، فیلسوف، تو اوج آبادی باغ و آبادی زمین، یعنی این موها پر انگور، یعنی پر گوره، یک دونه گندم هدر نرفته، جو هدر نرفته، زمینا شده مخمل سبز. یه کسی اومد منزل حاجی گفت آقا ماشاءالله امسال چه خبره، چه برف و بارونی اومد، انگورا چه کار کردن، گندما، جوا، باقا. ای گفت اما دید حاجی خیلی آروم سرشو انداخته پایین داره گوش میده. یه عجبی، یه شگفتی، یه بله دیدیم چه برفی چه بارونی، خوب خیلی عالیه. نه، همه رو گوش داد. بنده خدا دهنش که کف کرد در تعریف، دیگه تموم شدید چی نگفت. تنها عکس العملی که حاجی نشون داد این بود، گفت اینجوری میگن. تموم شد. دو سال بعد بارون نیمد، برف نیمد، باقا رو به خشکی رفت، گندما کچل در اومد، جوا کچل در اومد، کشاورزا میدونستن امسال چیزی برای فروش ندارن، باز همین مرده اومد خونه حاجی. عجب بدبختی، یه بارون نیمد، برف نیمد، تمام رضا بیگوره مونده، درخت و شکوفه هاش ریخ، همه پج مرده شده، زمینای گندم کچل شده، زمینای جو کچل شده، به کجا میرسه کار؟ کشاورزا چی کار بکنن؟ دهنش که کف کرد و خسته شد، حاجی سرش رو آورد بالا گفت اینجوری میگن. حاجی چرا اینجوری جواب داد؟ چون حاجی خودشو با این آیه ساخته بود، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نه به اومدن مادیات خوشحال بشی نه به از دست رفتنش بدحال، آروم باشی آروم. حالا بعضی ها یه تلنگر مادی که بهشون میخوره عربده میکشن، دنیا رو آب گرفت و از خراب شد، جهان داره به آخر، چه خبره؟ کجا داره به آخر میرسه؟ فجعل نفسی، این خیلی دعای مهم. ببینید من امنیت رو براتون مطرح کردم، جز نعمتهای مجهول پیغمبر، میگه کسی ارزشش رو درک نمی کنه. زین العابدین میگه خدایا به اندازه گیری هایی که برای من کردی به من آرامش بده، چون هیجان باعث تجاوزه. چرا پیغمبر میگه آدمی که زود از کوره در میره، اون حالت از کوره در رفتن شعله ای از آتش جهنمه؟ چون هیجان آدم رو از فضای رحمت خدا میبره بیرون، هیجان آدم رو هول میده به تجاوز. ما آدم های آروم اینجور نیستن هیچ. امرون اون گیرش نیومده، میگه والا من مهمون خدام، خدام در قرآن گفته روزی بر عهده منه، امرو میزبان من، خوشش میاد منو گشنه تماشا بکنه، ما به تماشای او راضی هست، راضی آرامش. من دیدم اهل آرامش رو الان خیلی کم شدن، البته خیلی، اما اهل آرامش رو دیدم، اینا عمرشون هم طولانیه، اینایی که آرامش دارن. آرامش، چه چهره هایی رو من دیدم، به به، جوان یه نفر مرده بود، ساعت ده صبح، مهمونم داشت، وقتی اومدن بهش گفتن مرده پسرت، سریع اومد جنازه رو گذاشت توی اتاق، درشو بست، به خانوادش گفت مهمون داریم، مهمونا رو نباید ناراحت بکنیم، روز عیده، شما نهار رو تهیه کنید، خبر ندید، نهار مهمونا رو داد، مهمونا اومدن خداحافظی کنن، دبیست بودن، گفت من یه تقاضا ازتون دارم، مهمونا گفتن بفرمین، انسان والایی، من هر وقت میرم گم میرم سر قبرش تا جایی که بتونم. گفتن چه دستوری دارین؟ فرمود امروز روز عید قدیر مگه نیست؟ روز ولایت امیرالمؤمنین مگه نیست؟ خدا امروز به من عیدی داده، عیدیم هم این بوده که بچه‌ای که به من داده بود 18 سالش شده بود، ملک الموت و فرستاد گفت وقتش تمومه، نگران نباش، من اونو میبرم، خودت هم چند وقت دیگه میای همونجا، وایسیم به من کمک بدین این جنازه رو ببریم دفن بکنیم. آرامش آرامش. الهی رزن به قضایک، رضایت به قضا و قدر الهی. فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضایک. خدایا دل منو نسبت به احکامت خوشنود نگرد، که من از نماز خوشنود باشم، از روزه، از حج، از خمس، از انفاق، حکمایی که کردی ها، من از حکمای تو کیف داشته باشم، نفرت نداشته باشم، راضیتن به قضا. این زمینم خیلی زمین عجیبیه، زمین کربلا. خیلی روایات من راجع به این زمین دیدم، خیلی. یکیشو براتون امروز بگم. اهل سنت هم نقل کردن، ما هم نقل کردیم. ابن عباس میگه بغل به بغل امیرالمؤمنین سوار مرکب بودیم، در مسیر صفین رسیدیم جایی که ما هم اولین بار بود اونجا رو میدیدیم. روی زین خوابش برد امیرالمؤمنین، از خواب که بیدار شد، این که میگن مثل سیل، این مسئله یعنی شدت گریه. مثل سیل از دو چشم امیرالمؤمنین اشک گرفت. من که نزدیکتر از همه بودم برگشتم گفتم علی جان ما یوبکیک، سبب گریه‌تون چیه؟ چی شما رو به گریه انداخت؟ آخه خبری نیستش که، ما آروم داریم میریم. فرمود پسر عباس، اینجا که خوابم برد، خواب دیدم این منطقه دریای خونه، این منطقه نشون داد، که البته بعد فرمود پیاده شین، به لشگرم بگیم پیاده شن، من یه شب میخوام تو این سرزمین بمونم، این زمین زمین پر قیمتی، شب و نخوابید، تمامشو عبادت کرد، نمازاشم رو خاک همون زمین سجده کرد، بعد نماز صبحم یه مش خاکو برداشت بو کرد، گفت خوش به حالت ای خاک، خوش به حالت. یخرجون من که اقوامن، قیامت دسته ای از تو بیرون میان، که یدخلون الجنت به غیر حساب، بی پرونده وارد بهشت میشن. فرمود پسر عباس، همین جوری که داشتم این موج خون رو تماشا میکردم، صدای نظرم رو جلب کرد، گوش دادم، دیدم گوینده داره میگه هل من ناصر میام، و هل من معینه یعینه و هل من زاب بن یزوب با الهم رسول. این جمله سومو معنی کنم، اما به خودمونی معنی کنم، شنیدم داره صدا میزنه کسی هست به داد این زن و بچه من برس. ابن عباس تو عالم خواب اسب رو راندم که برم ببینم صاحب صدا کیه بهش بگم من الان کمکت میکنم. وقتی رسیدم دیدم حسینم میان خود اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد.